بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرن و معین. جلسه دهم مباحثه اعضای محترم گروه قادک تخصصی در تاریخ شنبه مورخ 18/2/95 رو با طرح سوال 12 آغاز می‌کنیم. سوال 12، 4 ضابطه برای تعیین مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله یا وجه الوثاقه در هر یک از قرارهای تأمین کیفری مربوطه را نام ببرید و مستند پاسخ خود را بیان کنید. جاوید، می‌خوایم مبلغ وجه الکفاله و وجه التزام و وجه مندرج در وثیقه را که بهش میگن وجه الوثاقه را تعیین کنیم. بازپرسیم، می‌خوایم این مبلغ را تعیین کنیم. 4 ضابطه برای تعیین مبلغ می‌خوایم. فرزانه کمی دقت کن، یکی دو مورد رو گفتی، ولی اینطور نیستش که هر عبارتی رو تو کتابا پیدا میکنین تنگ هم بذارین 1 2 3 4 کنین بشه 4 ضابطه. ضابطه معرفی کنین. همه دوستان یک جواب رو تقریبا دادن، اونم این جواب که نباید کمتر از خسارت وارده به بزهدیده باشه. اما این به تنهایی کافی نیست، این یکی از ضوابطه که با برخی از ضوابط دیگه تعدیل خواهد شد یا افزایش خواهد یافت. دوستان، اگر وکیل متهم باشید، اگر وکیل شاکی باشید، اگر بازپرس یا دادیار پرونده باشید، نیاز دارید به این که بفهمید که مبلغی که در قرار می نویسید ضوابطش چیه. 4 ضابطه می خوام. ضابطه ها رو از تو دل مواد باید بیرون بکشین. 4 ماده قانونی می خوام ازتون. سفیده به میزان واقعی خسارت مبلغ تعیین می شود، اولا حرف کلیه، ثانیاً 4 ضابطه نیست، ثالثاً کی مرد اون لحظه‌ای که تفهیم اتهام به متهم کرده بتونه میزان واقعی خسارت رو دراره. بازپرس پس از این که این 4 ضابطه رو به دست گرفت، به نحو کلی قرار صادر میکنه. اگر طرفین هر کدوم شاکی متهم اعتراض داشتن، با کارشناسی آروم آروم خودشو میرسونه به مبلغ واقعی. تازه اینم کارشناسی هم همه موارد رو تعیین نمیکنه، برخی از ضوابط رو بالا پایین میکنه. خواهش میکنم دقت کنید تو نکته هایی که بیان میکنین. ماده 250 اساسا سخن از تناسب داره. ما الان حرفمون تناسب نیست. با فرض این که ماده 250 قادک رو رعایت کنیم که تناسبه، با فرض این که موجه و مستدل بودنی که در ماده 250 اومده رو رعایت کنیم، برای رسیدن به مبلغ 4 ضابطه داریم که اون جاخالیه رو که میگفتم آزادی متهم مقید است به مبلغ 3 نقطه، امشب وقت اینه که اون 3 نقطه رو با چه ضوابطی پر کنیم. مینا، یکی از ضوابط همینه که شما میگی به شرط اینکه قسمت دوم یا کارشناسی خسارت بزهدیده، کارشناسی رو بذاری کنار، چون اون لحظه‌ای که تفهیم اتهام میشه، دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم میشه، حالا بازپرس یا دادیار شروع میکنن قرار صادر کنن. اگر که متهم فراری باشه، تو مرحله دادگاه اومده باشه، قاضی میخواد قرار صادر کنه. وقتی که نوع قرارش یکی از این قرارهایی باشه که مبلغ توش به کار میره، یعنی با قول شرف نباشه، بازداشت نباشه، یعنی 3 مورد رو بذارین کنار، در 7 مورد از 10 مورد ماده 217، از اون طرف در موارد دیگه‌ای هم که قرار تامین کیفری رو ناظر به اطفال، ببخشید نوجوانان مطرح می کردیم، همه این موارد باید جای مبلغ پر بشه. این مبلغ نیاز به 4 ضابطه داره تا بشه تکلیفش رو معلوم کرد. مریم، 3 مورد گفتی، 219، 233، این دوتا رو ازت می پذیرم. بگرد دوتای دیگر رو پیدا کن. اون مورد سومی که بیان کردی 232 فایده نداره. گلسو، ملاحت کفیل شرط قبولی قرار کفالته. داری وچه التزام هم میگی، وچه الوثاقه هم میگی، چجوری میشه یه بندی بیاری واسه یه کدوم از اونا؟ این 4 ضابطه 4 ضابطه‌ای که در هر 3 مورد مشترکاً به کار میره. شیری، میخوام راهنمایی کنم، دقت کن. ببینید بچه ها، چه قرار وچه التزام صادر شه از هر مدلش، به شرط اینکه با قول شرف نباشه، چه قرار کفالت صادر بشه، چه قرار اخذ وثیقه صادر بشه، ابتدای قرار نوشته میشه آزادی متهم مقید است به مثلا وجه التزام به مبلغ 3 تا نقطه ریال، وجه کفاله به مبلغ 3 تا نقطه ریال، وجه الوثاقه به مبلغ 3 تا نقطه ریال. این 3 تا نقطه را 4 ضابطه تو قانون آیین دارسه کیفری وجود داره که بر اساس اون 4 ضابطه این عدد بالا و پایین میره و مشخص میشه، و اگر بازپرس اینو کم بزنه وکیل شاکی بتونه با اون ضوابط اعتراض کنه، اگر که زیاد بزنه وکیل متهم بتونه این رو اعتراض کنه بهش، امری که تا حالا بهش پرداخته نشده و آقایون وکلا همین جوری میرن خواهش و تمنایی میخوان از بازپرس که این مبلغ رو کم و زیاد کن. مبلغ ضابطه داره، اگر این 4 ضابطه رو یاد بگیریم به جای خواهش و تمنا لایحه میدیم و غیر متناسب بودن از حیث مبلغ رو بیان میکنیم. شمایی که میخواین ماده 250 قادک رو به عنوان یک قاعده به بازپرس بگین، وقتی میخواین بگین غیر متناسبه، یه وقت غیر متناسب از حیث نوع قراره که از میون 10 تا کدوم رو سوا کرده، یه وقت غیر متناسب از حیث مبلغ قراره که چه مبلغی گذاشته. این مبلغ 4 ضابطه داره، اگر این ضابطه رو بدونین بازپرس و دادیار باشین تو ضابطه حرکت میکنین، وکیل شاکی باشین وقتی کم قرار مبلغش تعیین میشه اعتراض میکنین، وقتی که وکیل متهم باشین زیاد نوشته میشه این قرار میتونین اعتراض کنین. از این راهنمایی واضح‌تر نمیدونم چی بگم، بقیه‌اش تو دل مواد باید پیدا کنی. آهان گلسو کم کم داری نزدیک میشی، همینا رو بگید مستنداتش رو گیر بیار، یکی دیگه از موارد در میاد که بشه 3 تا، تا بعد 4 میشم شاید خدا خیر داد بهتون گفتی. واقعا سپیده عجیب جواب میدی. ماده 236 در خصوص اینه که متهم سر موعد نیومده باشه، کفیل هم تو 30 روز نتونسته باشه تحویلش بده، وثیقه گذار شخص ثالث هم نتونه تحویلش بده، عملیات اجرایی ضبط شروع شده، تو این وسط ها قبل از اینکه عملیات اجرایی تموم بشه میخواد بدو متهمو برداره بیاره که به جای اینکه وجه الکفاله یا وجه الوثاقه رو به میزان 100% تاوان نده تبدیل کنه به حد اکثر تا 1/4. این چه ربطی به موضوع بحث داره؟ خواهش میکنم یه ذره دقیق باشید. نجفی معلومه درسهای قبل رو نبودی. کی گفته که دادخواست ضرر زیان رو مکلف شاکی در مرحله‌ای که تازه متهم و گیر آوردنش میخوان بهش تفهیم اتهام کنن و قرار تامین کیفری صادر کنن بدو بره دادخواست ضرر زیان بیاره؟ اصلا فرض بر اینه که فعلا نیاورده، اختیارم داره تو کل دوران بازپرس داسره هم نمیخواد بیاره، تا قبل از اولین جلسه دادگاه کیفری هم نمیخواد بیاره. این از اختیاراتشه، تا حتی تو جلسه هم نمیخواد بیاره، تا قبل از اعلام ختم رسیدگی هم نمیخواد بیاره. این چه ربطی داره؟ تازه متهم آوردیم، بازجویی کردیم، تفهیم اتهام کردیم، دیدیم دلایل اتهام متوجه شه، دنبال این هستیم یه قرار صادر کنیم. از ساده ترین قرارها تا سخت ترین قرارها به شرط اینکه با قول شرف نباشه، بازداشت موقت نباشه، در هر صورت نیاز داریم یه مبلغی تو قرارمون بذاریم. این مبلغ 4 تا ضابطه داره، این 4 تا ضابطه در 4 ماده قانون آیین دارسه کیفری بیان شده. میخوایم با اون ضابطه ها به یه میزان و محکی برسیم که اگه بازپرس و دادیاریم اشراف نکرده باشیم، بی عدالتی نکرده باشیم، کم ننوشته باشیم، اگه وکیل شاکیم بتونیم رو پرونده نظارت کنیم در خصوص مبلغ مندرج در قرار تامین کیفری، اگه وکیل متهمیم میخوایم نظارت کنیم که مبادا اضافه نوشته نشه تا بتونیم مشخصا اعتراض کنیم بگیم که آقا این متناسب نیست، خواهش میکنم 4 ضابطه رو معرفی کنید. آفرین توانگر، اونی که باید پیدا میکردی رو پیدا کردی. تبصره ماده 107 قادک هم یه ضابطه، تا اینجا 3 تا ضابطه در اومد، 219، 233، 107، تبصره ذیل ماده 107 قادک. آفرین، اینو فکر میکردم هیچ کدومتون نتونین بگین یادتون رفته باشه. حالا اون یکی که ساده تره هم بگین تمومش کنین. ببینید عزیزان من، ما از طرح هر کدوم از سوالاتی که در این بسته سوالات گذاشتیم اهدافی رو تعقیب میکردیم. خوشبختانه کم کم من دارم میرسم به این که اهداف مورد نظر من از نگاه شماها هم چیزهایی هستش که نیاز به این هستش که در موردش توضیح بخواید. وقتی اعلام میکنم 4 ضابطه برای تعیین مبلغ وجه التزام، مبلغ وجه الکفاله، مبلغ وجه الوثاقه در قرارهای تأمین کیفری که دارای وجه التزامه، دارای قرار وکالت، قرار کفالت، قرار وثیقه است، اینا رو میخوام، مستندش هم میخوام، معنیش یعنی این که مشخصاً ضابطه هایی وجود داره. وقتی میگم 4 ضابطه، حداقل شما میفهمید که این مسئله تعیین مبلغ در قرارها یک مسئله همینجور گتره‌ای و هوسی و بی ضابطه نیستش، حتی تک ضابطه نیستش. شما به دنبال 4 ضابطه که قرارشه بگردید متوجه میشید که چجوری میتونید رو پرونده، اگه وکیل هستین، چه وکیل شاکی چه وکیل متهم، نظارت داشته باشید. همه ی حرف من اینه که خیلی از آقایون وکلا، خیلی از خانمهای وکلا توی این قسمت نظارت رو پرونده هاشون ندارن. خیلی وقتا به دلیل بالا بودن این مبالغ گرفتار میشه متهم و نمیتونه تأمینش کنه و سر از زندان در میاره. به ویژه که بحث کفالت یا وثیقه مطرح باشه، تأمین مبالغ خیلی بالا مشکل سازه. دیده شده بعضن بعضی از دوستان بازپرس یا دادیار فکر میکنن که ضابطه قانونگذار برای این کار نذاشته و بعضن کم یا زیاد میذارن این مبلغ رو. ما میخوایم با این سوال به همه دوستان بفهمونیم که 4 تا ضابطه رو باید بیان کنیم که من دونه دونه اینا رو براتون میگم. اولین ضابطه همونجوری که خودتون مطرح فرمودین ناظر به خسارت وارده به بزهدیدهه، یعنی ماده 219 قادک. یه تأسیس اصل کنیم. اصل اینه که اصولاً مبلغ مذکور در هر یک از این قرارهایی که وجه التزامی و وجه الکفالهی و وجه الوثاقهی هستند نباید از خسارت وارده بر بزهدیده کمتر باشد، مگر این مگری که میگیم یعنی خلاف اصل شاله داریم میگیم، در مواردی که دیه یا خسارت وارده بر بزهدیده از طریق دیگری قابل جبران باشه، مثل از طریق بیمه، که در این صورت بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند. این میشه ماده 219 قادک. حالا زیر کلمه با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه یه خط بکشید، دو تا حالت اتفاق می افته. حالت اول، مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه تکافوی دیه یا خسارت وارده به زیان دیده را می کند. در اینجا اصل مذکور در ضابطه اول نباید رعایت بشه، یعنی این تأسیس اصلی که نباید از خسارت وارده بر بزهدیده کمتر باشد، دیگه بیمه اومد و تأمین شد، این اصل کلن اجرا شده از طریق بیمه قبل از اینکه جرمی ارتکاب پیدا کنه، قبل از اینکه متهمی وجود داشته باشه، شاکی وجود داشته باشه. این بیمه پیشبینی بوده، پیشگیری بوده و حالا وقتی بیمه وسط هستش مبلغش هم تکافو میکنه، حالا دیگه بازپرس دادیار خیالش راحته که خسارت وارده به بزهدیده تامین شده، این ضابطه رو خیالش از طریق بیمه حل میشه. اونم تازه باید ببینیم که جرم از مواردی هستش که مشمول بیمه بشه یا نه. این ضابطه فقط ناظر به جرائم غیر عمدی هستش که بیمه اومده کمک کرده به بزهدیده، به متهم، و حالا خسارت وارده به بزهدیده تامین شده. حالت دومش، مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه تکافوی دیه یا خسارت وارده بر بزهدیده را نکند. خیلی خوب، اگرم نکرد به میزانی که تأمین میکنه مبلغ مندرج در بیمه باید از مبلغ خسارت وارده به بزهدیده کسر کنیم. حالا یه عددی داریم که یکی از ضابطه ها یه عدد به ما داده، این ضابطه اول. ضابطه دوم، ناظر به وجود مجازات جزای نقدی در عنصر قانونی جرم انتصابی به متهمه. ماده 233 قادک در برخی از فروز امکان این که جزای نقدی از محل قرار تأمین بشه رو با تحقق شرایطی داده. پس اگر جرم ارتکابی مثلا خیانت در امانت باشه و توش جزای نقدی چون قانونگذار در ماده 673 و 674 پیشبینی نکرده، این ضابطه اینجا به کار نمیاد. اما در کلاهبرداری از اونجایی که معادل رد مال جزای نقدی در خیلی از صورش باید پیشبینی بشه، در این مورد خاص خب جزای نقدی هم یکی از ضابطه هاست که باید در قرار تامین پیشبینی بشه تا بعداً برای وصول جزای نقدی قاضی اجرای احکام با خیلی از مشکلات مواجه نشه. پس وجود مجازات جزای نقدی در عنصر قانونی جرم انتصابی به متهم یا عدم وجود جزای نقدی در عنصر قانونی جرم انتصابی به متهم خودش یکی از ضابطه های مستقل میتونه باشه که شما باید بهش توجه داشته باشید. اینم شد چی؟ ضابطه دوم. ضابطه سوم از صدر ماده 217 قادک در میاد. خب تو ضابطه اول خسارت وارده به بزهدیده رو بحث کردیم. تو ضابطه دوم چنانچه مجازات جزای نقدی در عنصر قانونی جرم انتصابی به متهم وجود داشته باشد یا نداشته باشد رو با بهره برداری از ماده 233 قادک بررسی کردیم. ضابطه سوم این استش که ناظر به وجود مجازات شلاق یا حبس در عنصر قانونی جرم انتصابی به متهم هستش. جزای نقدیشو بحث کردیم. حالا نگاه میکنیم اگر که جرم ارتکابی شلاق داره یا حبس داره یا هم شلاق داره هم حبس داره، ناظر به هر یک سال حبس یه ضابطه‌ای وجود داره که در شهرهای بزرگ و پر رونق، در شهرستان‌های کم رونق، در مناطق خیلی دور افتاده یه عددی رو به شکل رویه برای هر یک سال حبس در نظر میگیرن، یه عددی رو برای هر یک ضرب شلاق در نظر میگیرن و این رو متناسب با وضعیت اقتصادی مردم اون منطقه رویه میکنن و دادگستری استان این رو اعلام میکنه. بعضن آقایون دادیارها و بازپرسها سوال میکنن، دادستان منطقه یک رویه تو شعبش حاکم میکنه بر حسب اینکه این مجازات مثلا یک سال تا هفت سال حبس داره، مثل کلاهبرداری افراد غیر چه میدونم دولتی یا غیر اون موارد خاص. حالا پیش بینی میکنه با این دلایلی که وجود داره، با این وضعیت ارتکابی جرم ممکنه این 4 سال حبس بگیره. تو اون شهر هم گفتن که آقا در ازای هر یک سال حبس مثلا 5 میلیون تومان باید به قرار تامین اضافه شه، 10 میلیون تومان اضافه شه. نگاه میکنه پیش بینی 4 سال حبس رو میکنه با توجه به شرایط پرونده، میگه 4 تا 5 میلیون تومان 20 تومان، این 20 تومان هم کنار اون دوتا ملاک میذاره، یا به ازای هر یک ضرب شلاق مثلا 200 هزار تومان بذاری، این رو میاد اعلام میکنه، ضرب میکنه در تعداد شلاقایی که حالا تعزیری حدی متناسب با وضعیت اقتصادی و کشش مردم اون منطقه رویه ای شکل گرفته، بر اساس اون شلاق اگر داره یه جور محاسبه میشه متناسب با منطقه، حبس داره یه جور محاسبه میشه متناسب با منطقه، هر دو رو داره، هر دو تاش با هم دیگه جمع میشه به شرط اینکه عنصر قانونی جرم انتصابی به متهم حاوی مجازات شلاق یا حبس بوده باشه. پس در مواردی که مجازات انتصابی به متهم در عنصر قانونیش مجازات شلاق یا حبس نباشه یا باشه، معلوم میشه که در قرار در مبلغ مندرج در قرار تأثیر خواهد گذاشت. چرا؟ اگر این رو لحاظ نکنیم چجوری میخوایم تضمین حضور متهم در سر موعد برای دستگاه قضایی رو بخوایم. پس با توجه به اینکه ملاک سوم ما تضمین حضور به موقع متهم نزد مرجع قضایی در مرحله اجرای حکم رو باید تقویت کنه، صدر ماده 217 هم همین رو میخواسته بیان کنه. پس رابطه سوم رو تو صدر ماده میبینیم، اما نه به عمومیتی که در صدر ماده اومده، بلکه خسارت وارده به بزهدیده رو ازش کم کردیم یا اضافه کردیم بر حسب مورد که بیمه داره یا نداره، یا بیمهش تکافع میکنه یا نمیکنه. دوم، جزای نقدیه رو با یه ماده دیگه که 233 قادک باشه تکلیفش رو جدا معلوم کردیم. پس ماده 217 قادک در خصوص تعیین مبلغ فقط میخواد مجازات شلاق یا حبس در عنصر قانونی جرم انتصابی به متهم وجود دارد یا ندارد رو تحلیل بکنه. اینم شد ضابطه سوم. اما ضابطه چهارم چیه؟ ضابطه چهارم ضابطه معکوسی ممکنه اتفاق بیفته. ببینید، ما در مواد 107 تا 113 قادک یه شبی با هم دیگه در خصوص قرار تامین خواسته کیفری حرف زدیم. تبصره ذیل ماده 107 قادک تأکید میکنه که میزان اموالی که توقیف میشه از متهم در راستای اجرای قرار تامین خواسته کیفری باید این میزان توقیف شده در تعیین قرار نقش داشته باشه. حالا ما بیایم حساب کنیم که یه متهمی 200 میلیون تومان کلاهبرداری کرده. پس 200 میلیون تومان باید به رد مال محاسبه کنیم. 200 میلیون تومان هم از باب جزای نقدی محاسبه کنیم، این 400 میلیون. پیش بینی می‌کنیم 4 سال حبس داره، 4 تا مثلا 10 میلیون تومان، 5 میلیون تومان حسب مورد کدوم شهره. 4 تا 5 میلیون تومان هم میذاریم روش، میشه 420 میلیون تومان. تا اینجا تکلیف معلومه، شلاق هم که نداره. این 420 میلیون تومان شاکی خصوصی اومده رفته توقیف اموال کرده، 500 میلیون تومان پیش بینی میکنیم همینجوری چشم اندازی بر اساس قیمت آپارتمان های اون منطقه، باغای اون منطقه، ویلاهای اون منطقه یه حدس اولیه میزنیم، میبینیم 500 میلیون تومان قرار تامین خواسته کیفری صادر شده. سوال اصلی الان این هستش که در ملاک چهارم اگه 500 میلیون تومان قرار تامین خواسته کیفری صادر شده باشه، دیگه برای این متهم نباید قرار تامین کیفری صادر بکنیم. چرا؟ اون توقیف امواله کاری که میکنه میتونه بحث رد مال شاکی خصوصی رو حل کنه و جزای نقدی. حبس رو نمیتونیم از روی قرار تامین خواسته کیفری پشتوانه بگیریم. در نتیجه اینجا برای حبس، حالا علاوه بر این که قرار تامین خواسته کیفری کردیم، برای حبسش یه قرار سبک صادر میکنیم، چون 500 میلیون اون طرف داریم که بتونیم باهاش جزای نقدی و رد مال رو جمع جور بکنیم. اما همین آدم اگر که قرار تامین خواسته کیفری یا براش صادر نشده یا صادر شده در مقام اجرا مال ازش پیدا نشده، طبیعیه که 2 تا 200 میلیون تومان هم از باب رد مال و جزای نقدی باید به این مبلغ حبس اضافه بشه. حالا یه قرار 420 میلیون تومانی واسش صادر بشه. اما نکته هایی که راجع به این 4 ضابطه باید بگیم، یکیش این هستش که برای تشخیص میزان خسارت وارده به بزهدیده، برای برآورد این که چقدر در اثر اجرای قرار تامین خواسته کیفری مال از متهم توقیف شده، در اون لحظه نیازی به کارشناسی نیست. مقام قضایی با برآورد خسارت وارده به بزهدیده از یک طرف، اموال توقیف شده از متهم در راستای اجرای قرار تامین خواسته کیفری از سوی دیگر، میاد چیکار میکنه؟ میاد یه سر جمعی میبنده، این عدد رو تعیین میکنه. حالا اگر وکیل شاکی هستی، اعتقاد داری این مبلغ کم تعیین شده، در خصوص مالهایی که رفتی توقیف کردی در مقام اجرای قرار تامین خواسته کیفری، درخواست کارشناسی بده. اگر در اومد که اون مبلغی که بازپرس حد می‌زده، برآورد اجمالی کرده درست نیست، کمتره، خب قرار رو تشدید می‌کنه. اول کار وارد این بحثا نمیشه، به نحو کلی کارش رو انجام میده، به نحو اجمالی کارش رو انجام میده. حالا از اون طرف اگر وکیل متهم فکر میکنه که این مبلغ سنگینه، مبالغی که توقیف شده، اموالی که توقیف شده، منقول و غیر منقول خیلی ارزشش بیشتر از اینه و بازپرس حدس کمی زده، با کارشناسی اون طرف کار را میفته. یه وقتایی ممکنه که خسارتهای وارده به طرف اصلا مشمول بیمه نشده باشه، تا نره پزشکی قانونی در نیاد حدود این جنایتی که روی این آدم شده چقدره، نمیشه قرار رو نهایی کرد. اما همونجوری به ظاهر ظاهر مجنون علیه که بازپرس نگاه میکنه متوجه میشه که این حدود آسیبی که دیده چقدره، فعلا به طور اجمالی عددی رو از این بابت تعیین میکنه تا بعد بره پزشکی قانونی میزان دیه و عرشی که ممکنه این وسط وجود داشته باشه تعیین بشه. حالا بعد که این نظریه پزشکی قانونی اومد، حدود مشخص شد، از مصادیق تشدید قرار یا تخفیف قراره در مبلغ اولیه به هیچ وجه نیازی به کارشناسی از حیث تعیین میزان خسارت وارده به بزه دیده و از حیث ارزش اموال توقیف شده در راستای اجرای قرار تامین خواسته کیفری اتفاق نمیفته. اینم یه نکته. قبلا گفته بودیم که چنانچه جرم غیر عمدی باشه و طرف هم بیمه داشته باشه، بازپرس حق نداره که قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر کنه. خیلی خوب، حالا نگاه میکنیم میبینیم بیمه پر نمیکنه. اگر بیمه پر نکنه، بازپرس حق داره قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر کنه. اگر بیمه پر نکرد خسارات وارده به بزه دیده رو، حتما در این مورد خاص که پر نکرده مبلغ بیمه خسارات وارده رو، حتما بازپرس حق داره قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر کنه. اما به میزانی که پر میکنه از این مبلغ 3 تا نقطه باید کم بشه. عدد رو داریم بحث میکنیم، مبلغ رو داریم بحث میکنیم، این به این میزان کم میشه. پس توجه داشته باشید وقتی که مبلغ مندرج در بیمه نامه برای جبران خسارت بزه دیده کافی نیست، اولا بازپرس حق صدور قرار کفالت یا قرار وثیقه داره، ثانیا مبلغی که در بیمه هست از اون اعدادی که جنبه کسر میکنه اون مبلغ رو میذاره. میبینید چگونه این ضوابط بود و نبودش، کم بودن و کم نبودن و تکافو کردن و تکافو نکردنش داره تأثیر میذاره رو موضوع. این بحث مستنبط از ماده 219 قادک هستش. حالا یه بحث دیگه، اگر اموال متهم در نتیجه اجرای قرار تامین خواسته کیفری توقیف شده باشه، جرم هم غیر عمدی باشه، مبالغی که توقیف شده، یعنی اموالی که توقیف شده به لحاظ ارزیابی کلی و اجمالی جواب کارو بده، طرف بیمه نداشته باشه، در این مورد خاص بازپرس میتونه قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر بکنه؟ چرا؟ جواب این نکته آخر رو شما بدید، به من بگید چرا در واقع میتونه بازپرس قراره کفالت یا وثیقه صادر کنه یا نه. اگر میتونه مستندش چیه، اگه نمیتونه مستندش چیه. کوهستانی جواب شما هم درسته. اونایی که جواب درست دادن آماده یه سوال بعدی باشن. یه سوال فرعی تو دل این سوال در میاد. جاوید بله، یعنی میتونه قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر کنه؟ با کدوم برهان؟ چجوری این تفسیر سه ماده 217 رو بررسی کردی؟ مگه کلمه یه به طریق دیگر شامل اموال توقیف شده از طریق قرار تامین خواسته کیفری نمیشه؟ واژه به طریق دیگر در تفسیر هم بیمه نامه با مبلغ کافی رو شامل میشه، هم اگر اموال توقیف شده در راستای اجرای قرار تامین خواسته کیفری صادر شده باشه دیگه کفایت میکنه دیگه. چه فرقی داره از طریق بیمه باشه یا از طریق توقیف اموال خود متهم؟ حالا دوستان گوش کنید، خواهش میکنم این نکته رو گوش کنید. حالا که بازپرس قراره که نه قرار اخذ کفالت بگیره، نه قرار اخذ وثیقه بگیره، میخواد سبک کنه، میتونه بند چه ماده 217 قادک رو صادر بکنه، میتونه بگه به تخفیف دادم قرارهام که از خفیف به سمت شدید هستش، حالا بیا برو گوشه خونت اونجا بمون. میشه؟ با فرض این که اصلا خود متهمم بخواد موافقت کنه، این درسته؟ در جایی که با یه مبلغی تعیین کردن میشد متهم آزاد باشه در سراسر ایران، میشه حالا آوردش گفت موافقتم خواست بکنه، اصلا در اثر بی اطلاعی از قانون گفت موافقم، هرچی شما بگی آقای بازخورد، هرچی شما بگی آقای دادیار، هرچی شما بگی آقای قاضی، با فرض اینکه اونجا رسیده، متهم بی سواد بود، بی اطلاع از مقررات بود، وکیل نداشت، موافقت کرد، وجدانن، انصافن، عدالتن صحیحه که ما بند چه ماده 217 قادک رو اینجا قرار بدیم؟ اگر می بردیمش قبل از بازداشت موقت، قرارها همه می شد بچه التزامی. اینجا سلب آزادی متهم رو کردیم. ببینید چقدر افتضاح بین بند جایگاه بند چه ماده 217 قادک با تبصره سه ماده 217 قادک. حالا آروم آروم جواب سوال 13 هم پخته شده. سوال 13 هم، در صورت تحقق چه شرایطی صدور قرار کفالت یا صدور قرار وثیقه برای متهم به ارتکاب جرائم غیر عمدی ممنوع است؟ مستند پاسخ خود را بیان کنید. بهنام جان، مثلی که آوردی جوابت قبوله، کامله، مثالش هم درسته. من دنبال این هستم به جای این مثله دو تا مثله بنویسی، دو مورد، دو مستاق رو مشخص کنی، کما اینکه بحثشو کردیم. حالا که همتون شبیه هم جواب دادید، هم جوابتون درسته، هم مستندتون درسته، حالا به من بگید که چه موقع مقام قضایی تشخیص میده که حقوق به زهدیده تضمین شده بر اساس تبصره سه ماده 217 قادک؟ در واقع با طرح این سوال میخوام بهتون بگم که تبصره سه ماده 217 قادک به دو ماده دیگه ارتباط پیدا میکنه. اون دو ماده را میخوام برام مشخص کنید، یعنی زیر به طریق دیگر اگر خط بکشید دو تا ماده درست کنید بذارید برای به طریق دیگر، از نظر من جواب رو کامل گفتین. احسن همین جزا، جواب کامله، جواب کامله و میتونیم در این مورد صحبت کنیم. فقط یه ماده دیگه همین جزا باید استناد کنی تا کامل متوجه بشم که پخته پخته مطلب رو فهمیدی. توانگر صدور قرار تامین خواسته کیفری تأثیر نداره، صدورش اثری برش بار نیست. خیلی از این قرار تامین خواسته کیفری ها صادر میشه اما به دلیل اینکه به منصه اجرا نمیرسه یا در مرحله اجرا مال پیدا نمیشه آثار نداره. نزدیک شدی، دقیق تر نزدیک شو، بیشتر نزدیک شو و برای وجود بیمه نامه هم یه قید بزن، برای هر دوش هم یه مستند ارائه کن. درست سه بیده، یکیش هم ماده 219. از جمع اقوال شما فقهای بزرگ و علمای بزرگ و حقوقدانان بزرگ جواب در اومده، پس اجازه بدید پاسخ سوال 13 رو تکمیلا یه بار برای ثبت سوابق بگم. چنانچه جرم انتصابی به متهم جرم غیر عمدی باشد، در صورتی مقام قضایی تضمین حقوق به زهدیده رو تشخیص میده که یکی از این دو اتفاق بیفته، یکی از این دو طریق حاصل شده باشه. طریق اول، بیمه نامه شخص ثالث با مبلغ کافی وجود داشته باشه. این مستندش ماده 219 قادکه. طریق دوم، توقیف اموال متعلق به متهم از طریق اجرای قرار تامین خواسته کیفری با مبلغ کافی وجود داشته باشه. مستندش تبصره ذیل ماده 107 قادک. پس از طریق دیگره همچین نیستش که ول و رها باشه توی قانون آیین دادرسی کیفری. پس از اینجا نتیجه میگیریم که مقام قضایی هم برای اینکه تشخیص بده حقوق به زهدیده تضمین شده است یا نه در جرائم غیر عمدی فقط دو تا ضابطه و طریق داره. یه طریقش به وجود یا عدم وجود بیمه نامه شخص ثالث با مبلغ کافی مندرج در ماده 219 قادک مربوطه که طریق اول باشه کفایت میکنه، به هیچ وجه نباید ایشون قرار کفالت یا وثیقه صادر بکنه. دو، اموالی از متهم در راستای اجرای قرار تامین خواسته کیفری با مبلغی که تکافو بکنه حقوق بزهدیده را توقیف شده باشه ناظر به تبصره ماده 107 قادک، این هم تکلیفش معلوم میشه. پس اینطور نیستش که مقام قضایی وقتی جرم غیر عمدی اتفاق میفته بیاد بگه که من تشخیص نمیدم، شما سر این تشخیص باید وایسید بحث کنید اگه وکیل متهم هستید. چرا؟ برای اینکه در کل آیین دادرسی کیفری کشور ما فقط این دو طریق هستش که به طریق دیگر مندرج در تبصره 3 ماده 217 قادک رو تفسیر میکنه. من چند شبه تو بخش پرسش و پاسخ شب روز وارد میشم میبینم مردم سوال کردن از همدیگه، دوستان سوال پرسیدن، خیلی ها جواب میدن قاضی باید تشخیص بده، قاضی باید تشخیص بده. خیلی جاها این تشخیص قاضی از گشتن تو متن مواد مقید به یک قیودی میشه، مزبوط به یک ضوابطی میشه. این ضوابط رو باید یاد بگیریم. همه حرف من در پاسخ به سال 13 این بود که به طریق دیگر رو مشخص کنین چند تا طریق در قانون آیین دادرسی کیفری ما پیش بینی شده تا شما وکلای محترم متهمین بتونید به این تشخیص ایراد کنید. اینجور نیستش که قانونگذار تشخیص مقام قضایی رو برای تضمین حقوق بزهدیده یله و رها گذاشته باشه، با قید به طریق دیگر راهنمایی کرده شما رو که یکی از این دو طریق رو ببینید طی شده یا نه. اگر طی شده بگید تشخیصت اشتباس، تشخیصت صحیحه، مبنا داشته باشید برای تشخیص بازپرس، برای تشخیص دادیار، برای تشخیص قاضی دادگاهی که متهم برای اولین بار نزد او آورده میشه. مراد این بود. سوال 14، دو تعهد متهم مندرج در قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف و قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام را بیان کنید. دو تا تعهد متهم داره، اون دوتا رو بیان کنید. پاسخ محمد از همه کامل تره. پس جواب این سوال این میشه: تعهد اول حضور به موقع نزد مرجع قضایی مگر در صورت داشتن عذر موجه. تعهد دوم عدم خروج از حوزه قضایی مگر با اجازه مقام قضایی مربوطه. وقتی میگیم مقام قضایی مربوطه، بر حسب این که پرونده در دادسرا باشه، در دادگاه بدوی باشه یا در دادگاه تجدید نظر باشه و هنوز قرار باقی مونده باشه، باید از هر یک از اینهایی که پرونده زیر دستشه بره اجازه بگیره. سوال 15، قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف و قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام با تحقق یکی از دو امر نقض می شود، آن دو امر را دقیقاً بیان نمایی. درود بر مصطفی، جواب درسته. پس پاسخ سوال 15 این میشه نقض تعهد اول، یعنی عدم حضور به موقع نزد مرجع قضایی بدون عذر موجه. نقض تعهد دوم یعنی خروج از حوزه قضایی بدون اجازه مقام قضایی. حالا یه سوال فرعی، اگر تعهد اول یعنی حضور به موقع نزد مرجع قضایی بدون عذر موجه را نقض بکنه، اثر این نقض چیه؟ تکلیف بازپرس و دادیار چیه؟ جواب این سوال فرعی اینه، بازپرس یا دادیار وظیفه‌شون موضوع رو به دادستان در راستای اقدام خاصی گزارش کنه. اون اقدام خاص چی هستش؟ این که دادستان دستور قضایی مبنی بر اخذ وجه التزام رو صادر بکنه. پس وظیفه بازپرس یا دادیار گزارش دادن عدم حضور به موقع متهم نزد مرجع قضایی. دادستان هم اختیار و وظیفش چیه؟ دستور قضایی مبنی بر اخذ وجه التزام کنه. سوال فرعی بعدی، بعد از اینکه دادستان دستور قضایی مبنی بر اخذ وجه التزام رو صادر کرد، اقدام بعدی چیه؟ یعنی دادستان پرونده رو چیکارش میکنه؟ مقام بعدی وارد چه اقدامی میشه؟ سامانی جواب رو دادی، ولی تکلیف پرونده چی میشه؟ باید بگی دادستان چی کار میکنه، دفتر دادستان چی کار میکنه. پرونده مستقیم میره اجرا احکام، اگه بره پس بازپرس چی کار کنه؟ پرونده میره بازپرسی، پس چجوری باید وجه التزام عکس بشه؟ پاسخ سوال رو بیان میکنم، چون اجمالا هر کدومتون به یک قسمتش پرداخته بودین. از پرونده نسخه بدل تهیه میشه، نسخه اصلی نزد بازپرس ارسال میشه تا مبادرت به صدور قرار مبادرت به صدور دستور جلب متهم کنه. نسخه بدل نزد قاضی اجرای احکام کیفری در همون دادسرا فرستاده میشه. قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی در جستجوی اموال متهم تا سقفی که پر بکنه مبلغ وجه التزام رو و هزینه های اجرایی میفته. یعنی انگار که یه حکمی برای صادر شده، محکوم شده، اجرای احکام میخواد بره دنبال پیدا کردن اموالش رو توقیف کنه و وصول کنه. پس ببینید قرار وجه التزام چقدر تفاوت داره با قرار وثیقه. تو قرار وثیقه مالی که میخواد اقدام روش بشه زیر سر مقام قضاییه، ولی در این مورد خاص که وجه التزام باید با دستور دادستان محترم اخذ بشه، مالی وجود نداره، یک تعهد ذمی وجود داشته. این تعهد ذمی باید بره اجرای احکام کاراش بشه. یادتون باشه تو قانون اجرای احکام مدنی برای پرونده های حقوقی باید اجراییه صادر بشه، ولی دستور دادستان که میخواد اجرا بشه اصلا اجراییه صادر، ارسال و ابلاغ به متهم نمیشه. مستقیما میرن دنبال توقیف اموال، بعد ارزیابی اموال توقیف شده، آگهی مزایده، برگزاری جلسه مزایده، پیدا شدن برنده واسه جلسه مزایده، پرداخت ثمن از طریق برنده مزایده و اون مبلغ پرداخت شده ای که دست اجرای احکام میاد اون رو از روش وجه التزام و هزینه های اجرایی کسر میشه، بقیهش در صندوق دادگستری میمونه. اگر اضافه داشت هر وقت متهم اومد اقدامات دیگهی که راجبش کردن، این مبلغ در یک شرایط خاصی حتی نه بعد از اینکه خودش پیدا شد، حکم صادر شد، یه اتفاقاتی افتاد، اون روزا تکلیف اون مازاد رو مشخص میکنن. حالا اگر متهم هر وقت احضارش میکنن به موقع نزد مرجع قضایی میاد، یعنی تعهد اول به مشکل نخوره، اما بدون اجازه مقام قضایی از حوزه قضایی خارج بشه، یعنی تعهد دومش رو در این قرار نقض بکنه، چه آثاری داره این نقض تعهد دوم؟ چه آثاری داره که متهم بدون اجازه مقام قضایی از حوزه قضایی خارج بشه؟ آذر مهاجر جواب سوالو دقیق داده. بله دوستان، دقت کنید من پاسخ این سوال رو کامل براتون بگم. وقتی که تعهد دوم در این مورد نقض میشه، یعنی متهم بدون اجازه مقام قضایی حوزه قضایی رو ترک بکنه، در این مورد خاص هرگز به سراغ صدور دستور قضایی مبنی بر اخذ وجه التزام توسط دادستان نباید رفت. در این مورد خاص فقط قرار باید تشدید بشه. حالا اینکه این قرار تشدید شونده چه خواهد بود حرف دیگری است. یادتون باشه پس متهم وقتی که تعهد اولش رو نقض میکنه، یعنی به موقع نزد مرجع قضایی حاضر نمیشه و عذر موجه نداره، سخن از گزارش بازپرس و دادیار به دادستان و سخن از صدور دستور قضایی مبنی بر اخذ وجه التزام توسط دادستان و سخن از تهیه نسخه بدل از پرونده، اصل پرونده بیاد تو بازپرسی یا دادیاری، پرونده نسخه بدل بره اجرای احکام برای اون کارهایی که گفتم اتفاق میفته. اما اگر که نقض تعهد دوم بشه که در مانحنفی خروج از حوزه قضایی بدون اجازه مقام محترم قضایی هستش، فقط قرار تشدید میشه. سوال 16، دو تعهد متهم مندرج در قرار التزام به معرفی نوبه‌ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی را بیان کنید. فرزانه زلولی جواب درسته، به شرط اینکه احضار رو با زای مؤلفه ننویسی، با سادزاد بنویسی. پس جواب سال 16 اینه: تعهد اول حضور به موقع نزد مرجع قضایی، تعهد دوم معرفی به موقع نوبه‌ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی. اما سوال 17، قرار التزام به معرفی نوبه‌ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تحقق یکی از دو امر نقض می شود، آن دو امر را دقیقاً بیان نمایید. کاملاً درست مصطفی. پاسخ سوال 17 اینه که نقض تعهد اول میشه عدم حضور به موقع نزد مرجع قضایی بدون عذر موجه، نقض تعهد دوم میشه عدم معرفی به موقع نوبه‌ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی. حالا به من بگید در صورت نقض کدام یک از دو تعهد بازپرس گزارش میکنه به دادستان، دادستان هم دستور قضایی مبنی بر اخذ وجه التزام رو در مانحنفیه میده؟ پس نتیجه میگیریم که عدم حضور به موقع نزد مرجع قضایی بدون عذر موجه موجب میشه که بازپرس دادیار گزارشش رو به دادستان میده، دادستان هم دستور قضایی مبنی بر اخذ وجه التزام رو صادر میکنه، پرونده نسخه بدل ازش تهیه میشه، اصل پرونده برمیگرده پیش بازپرس مثل مورد قبلی برای صدور دستور جلب و اقدامات تحقیقی دیگه. اون نسخه بدل هم میره پیش قاضی اجرای احکام، اون هم بدون صدور اجراییه در جستجوی اموال متهم در راستای توقیف، ارزیابی، آگهی مزایده، مزایده، وصول ثمن حاصل از مزایده و برداشت وجه التزام و هزینه های اجرایی و نگهداری اون مبلغ مانده اگر مبلغ مازاد داره تا موعد مختزی. اما سوال بعدی، اگر تعهد دوم نقض بشه چی؟ یعنی یا متهم خودش رو به طور نوبه‌ای، چه حالا هفتگی چه ماهانه، به مرجع قضایی یا انتظامی معرفی نکنه، یا اگرم معرفی میکنه در موعد مقرر نباشه. خلاصه تعهد دوم نقض بشه چه اتفاقی میفته؟ تکلیف مقام قضایی در مانحنا فی دادسرا چیه؟ قرار باید تشدید بشه. حالا که قرار باید تشدید بشه، برای تشدید قرار حضور متهم لازمه یا نه؟ کاملا درسته. یعنی متهم باید در این مورد احضار بشه، نه اینکه جلبش کنیم. اگر نیومد جلبش میکنیم و از اون ورم دوباره اون اقدامات قبلی ناظر به نقض تعهد اولش انجام میشه. وقتی اومد تفهیم میکنیم بهش که این کار اشتباه رو کردی، تعهد دومت نقض کردی. ممکنه عذر موجه داشته باشه. اگه عذر موجه داشت کارش نداریم. اگر عذر موجهی نداشت در اینجا قرارش رو تشدید میکنیم. از مطالبی که در پاسخ به سوال 14 و 15 میدادن دوستان، دیدید چقدر جوابها غلط در میومد؟ اما به محض اینکه سوال 16 و 17 رو مطرح میکردیم، دیدید چقدر جوابها درست در میومد؟ من تک تک دوستان رو در اثر آشناییایی که توی این 10 جلسه باهاشون پیدا کردم، تو پی وی با هم صحبت میکنن خیلی هاشون، میدونم از اقصا نقاط کشورن، از این شهر تهران گرفته تا دورترین شهرها بچه ها دارن جواب میدن به سوال. ببینید اگر که آموزش صحیح اتفاق بیفته، فرق بین بچه های تهران و شهرستان نیست، فرق بین دانشگاه دولتی و آزاد و پیام نوری نیست، فرق بین منطقه محروم و غیر محروم نیست. همه ی حرف من همیناست. وقتی که یه مطلب آموزش داده میشه تو سال 14 و 15، یه سالی تقریبا مشابهش تو 16 و 17 مطرح میشه، آمار بچه‌هایی که صحیح جواب میدن بالا میره. پس معلومه که استعدادها رو خدا یه جور به هممون داده، امکانات صحیح تزریق نشده به هممون، عدالت توزیعی در آموزش اتفاق نیفتاده، آموزش صحیح انجام نمیشه. وگرنه چطور شد سوال 14 و 15 که از جنس سوال 16 و 17 هستش، وقتی آموزش صحیحش تو 14 و 15 اتفاق میفته، تو 16 و 17 اتوماتیکلی همه بچه ها صحیحاً جواب میدن؟ این همون بحثیه که من همیشه دارم که آقا آموزش، شیوه صحیح، راه و رسم صحیح، روشی که داریم با هم کار میکنیم، حجت رو به همه تموم میکنه. بچه های مناطق دور افتاده حجت بهتون تموم میشه. اگر آموزش صحیح ببینید، باید پا به پای بچه های دانشگاه های معتبر تهران بتونید رقابت کنید. پیام نوری ها باید بتونید پا به پای دانشگاه های معتبر رقابت داشته باشید. خانم های متأهلی که تو خونه هستین، یا همسر اجازه نمیده برین کلاس، یا بچه دار هستید و گرفتار نمیتونین برین، حجت بهتون تموم میشه. کارمندا، اما زن و مرد، دختر و پسر، میبینید اگه آموزش صحیح باشه هممون میتونیم با بچه های دانشگاه تهران و شهید بهشتی و تربیت مدرس و علوم تحقیقات و اینا رقابت داشته باشیم. اینا نشون میده که بچه های ایران هر جا باشن باهوشن، هر جا باشن مستعدن. این ما بودیم که مقصر بودیم، عدالت توزیعی در آموزش علم رو رعایت نکردیم، بچه های ما محرومن از آموزش های صحیح. همینجا ثابت شد. سوال 14 و 15 خودتون برگردین ببینید چقدر جواب درست دادین. سوال 16 و 17 برگردید ببینید چقدر آمار پاسخ صحیح به دلیل تشابهات جلو رفته. اگه آموزش ببینید، برای تک تک این قرارها میتونید از این دو سوالا ترک کنید و بگید اگه تعهد اولش نقض بشه حکمش چیه، اگه تعهد دومش نقض بشه حکمش چیه. ببینید داستان تست نیست، داستان یک آموزشیه که هم تشریح رو آباد میکنه هم تست رو آباد میکنه. دوستان خسته نباشید، ممنونم که تحملم کردین. بیایم مثل بچه های دفاع مقدس که خالصانه برای رضای خدا توی یه مقطعی از این تاریخ مملکت رو از دست اجانب نجات دادن، خالصانه برای رضای خدا دست به دست هم بدیم، آموزش تحول یافته ایجاد کنیم، برسونیم به همه خونه ها، برسونیم به همه محیط ها، تا ثابت کنیم که بچه های ایران عاشق اجرای عدالتند. خسته نباشید، شب همتون بخیر، خدا نگهدار.